نسخه پیچیدن تو مثنوی نیست، داره حرفشو به همین این صراحت میزنه. تو تمام صفتهای خودت رو ببین، دوست داشته باش، صرف نظر از اون چی که میگن خوبه یا بده. وقتی دیدی عمل میکنی، تویی که تصمیم میگیری بدون این فکر کردن نگهداری یا حذف کنی. اون تصمیم، اون دیدن و اون عمل کردن نتیجه به مراتب پایدارتر، استوارتر در تو داره تا اینکه به حلاجی فکر بدیش، بالا و پایین کنی، به بستر زمان بسپری، حالا یه جاهایی به خودت حق بدی که این عشق بوده، یه جاهایی خودتو مذمت کنی که این حسادت بوده. وقتی با اینها زندگی کردی، در حقیقت جلوی چشمتن تشخیص میدی که حسادته. حالا دیدی عمل میکنی، میخوای حسادت رو ادامه میدی با علم به این که، با روشنی بر این که این حسادته، این عشق نیست، این ترس اخلاق نیست. مهمترین نکته اینجاست، دیدن خود ما. اون وقت در جلسات بعد که راجع به مسائل متفاوتی صحبت خواهیم کرد، مثلا مثل خود ترس، میبینید ارزیابی صحیح از درون، شناختن درون، دیدن خود به اون نحوی که هستیم، چه تأثیر مثبتی در پیشبرد درونی ما در راه رسیدن به رهایی و آزادی داره. مشکل اصلی ما اینه که ارزیابی صحیحی از خودمون نداریم، خودمون رو اونجوری که هستیم نمیبینیم و اونجوری که هستیم دوست نداریم. همینجاست که در شناخت درون، سفر درونی خیلی جاها جلوی ما رو میگیره، صفتهایی رو که ما داریم به شکل دیگه‌ای به ما نشون میده. در مقیاس‌های کلی همه چیز همینطوره. اینهایی رو که من به عنوان حسادت یا جاه طلبی یا دروغ یا ترس مطرح میکنم فقط مثاله. در عمق داستان نگاه کنید، همه چیز همینطوره. حالا بریم بقیه اشعار رو بخونیم. گفت قاضی رو تو خصمت را بیار، تا دهم کار تو را با او قرار. گفت برو خصمت شوهرت دشمنت رو بیار تا من بین شما آشتی بدم، به اصطلاح هر کی که حقش هست باید بدم. جوهی آمد قاضیش نشناخت زود، کو به وقت لقیه در صندوق بود، جایی که اینا به اصطلاح لقا داشتن هم دیگر رو دیدن. اون زمانی که قاضی اومد و جوهی اومد صندوق گذاشت توی بازار، قاضی تو صندوق بود و نمیدید جوهی چیه، به همین خاطر نشناختش. وقت لقا، وقت به اصطلاح دیدار، اینا توی قاضی توی صندوق بود. زو شنیده بود آواز از برون، در شراء و بیع و در نقص و فزون. صدای جوهی رو شنیده بود، صدای جوهی رو شنیده بود در معامله و خرید و فروش، صداش شنیده بود. گفت چی گفت؟ قاضی گفت. گفت نفقه زن چرا ندهی تمام؟ گفت از جان شرع را هستم غلام. قاضی رو کرد به جوهی. ببینید نفقه زن، مثلا نفقه‌ای که به زن میدن، در حقیقت در قوانین اسلامی میدونید که زن یک حقوقی داره، یک مستمری داره، یک حق مالی داره که مرد باید بهش بده، و این پولی رو که باید بده قانون شرعه. میدونید قبل از اینکه قانون مدنی در جهان بیاد، قوانین امروز به اصطلاح شریعت ها قوانین شرعی بر جهان حکومت میکردن. بعد از عصر مدرنیته و رنسانس و اینها این قوانین کنار رفت، کلیساها در جامعه های اسلامی، خب به اصطلاح روحانیون از کرسی قضاوت کنار رفتن و قاضی ها نشستن، قاضی هایی که علم حقوق خونده بودن. در اون زمان اینطور نبود، در اون زمان حکم با قوانین دینی بود، به قوانین دینی میگن شرع، قوانینی که شریعت داره. خلاصه جوهی گفتش که، به جوهی گفت چرا حق زنتو نمیدی، نفقه زنتو نمیدی؟ گفتش که من از جان و دل غلام قانون هستم، غلام شریعت هستم، لیک اگر میرم ندارم من کفن، مفلس این لعبم و شش پنج زن. جوهی گفت اگه من بمیرم یه دونه کفن ندارم که خاکم کنن، یک کفن ندارم خاک کنن منو، مفلس بازی شش و پنجم. شش و پنج همون تخت نرده که بازی میکنیم، بر اساس پول بازی میکردن. اگه دقت کنیم میریزن میگن آقا هی شش و بش، شش و پنج از یه صحبت میکنن، موضوع همون بازی تخت نرد هستش. زین سخن قاضی مگر بشناختش، یاد آورد آن دقل وان باختش. تا این صدا رو شنید و برای این یاداوری شد که چه بلایی سرش اومده، فهمید که این همون آدمیه که بیرون صندوق بوده. قاضی به جوهی گفت، گفت آن شش پنج با من باختی، پار اندر ششدرم انداختی. گفت آره راست میگی، تو شش پنج رو با من بازی کردی پارسال و من رو در ششدر انداختی. شما وقتی که بازی تخته میکنید، حریفتون وقتی که تو خونه آخر نشسته ششدرش میکنید، یعنی هرچی تاس بریزی دیگه نمیتونه بیاد بیرون، در حقیقت راه فرار نداره. به این میگن که ششدر شده، یعنی میگید از اون چیز نمیتونه بیاد بیرون. نوبت من رفت امسال، آن قمار با دگر کس باز، دست از من بدار. قاضی به جوهی گفتش که ببین، پارسال نوبت من بود، پارسال این کلاه رو سر من گذاشتی، تو در حقیقت دست از سر من امسال وردار، امسال من راحت بذار و برو سراغ یک کس دیگه، برو سراغ یه آدم دیگه، این قمار رو با یک کس دیگه بکن. تا اینجا در عمل داستان تموم میشه. توضیحاتی رو که بعد از این میده مولانا توضیحات بسیار پیچیده‌ایه در رابطه با خیلی مسائل که من متاسفانه وارد همش نمیتونم بشم و یه مقداریشو میذارم به قضاوت خودتون، ببینید که اگر این حرفا از کتاب‌های دینی میومد در هزار سال پیش و تبلیغات دینی پشت این داستان‌ها بود، چقدر این رو معجزه میدونستند که در شاید 800 سال پیش کسی صحبت هایی کرده که در اواسط قرن 20 ما بهش رسیدیم. اگر اجازه بدین بریم بریک و بیایم بعد بقیه داستان رو با هم دنبال کنیم. خسته نباشید. خب عرض کنم که داستان تا اینجا تمام شد که قاضی بهش گفت این تخته رو که بازی کردی، این قمار رو که بازی میکنی، باید که دیگه بازی کن. قاضی قدرت تمیز شماست، اینو فراموش نکنید. این صحبتهایی رو که ما با هم کردیم تا اینجای داستان سر این که ببینید وقتی دیدید عمل میکنید بدون واسطه فکر، کاریه که در حقیقت قاضی کرده، این خیلی بهتون کمک میکنه. بهش دقت کنید، ببینید خودتون رو اونجوری که هستید. همونجوری که گفتم، من وقتی که میگم خوشحالم، یعنی در حقیقت از چیزی خوشحالم که مال ماضیه، مال گذشته است، مال چند لحظه پیشه. وقتی میگم من حسود نیستم، دارم دروغ میگم، در صورتی که هستم. مثل زن جوهی، این رفته تو یک شکل دیگه ای. حالا غیر از اینی که ما علنن میدونیم خیلی هم حسود هستیم، حتی نمیخوایم بهش توجه کنیم، چون باهاش زندگی نمی کنم، یعنی اونچنان بهش عادت کردم که دیگه نمی بینمش. مثل همون رودخونه که انقدر کنارش نشستم که دیگه صدای رودخونه رو نمی شنوم، نمی تونم بفهمم این چه صفت درونی منه. این یه طرف داستان که عادت کردیم و خیلی وقتا نمی بینیمش. حالا درست بیایم از یک دیدگاه دیگه نگاه کنیم، وقتی که میبینیم و میخوایم باهاش مبارزه کنیم، حالا توی لابلای صفتهای دیگه خودشو پنهان کرده، شکل دیگه گرفته، یا پشت یک چادر یا پرده نازک میتونیم تشخیصش بدیم، به هر دلیلی شروع میکنیم باهاش جنگیدن. من وقتی که همش در فکر اینم که با خودم بجنگم، چه انتظاری از خودم دارم؟ انتظار دارم که چی بشه؟ در حقیقت این جنگ ها جز این که انرژی ذهنی منو خالی کنه، کار دیگه ای برام نمی کنه و هی جنگ هام رو اضافه می کنه. ولی زمانی که خودت رو دوست داشتی، بی خود و بی جهت در خودت احساس گناه ایجاد نکردی، فریب این صندوق ها رو نخوردی و زندگی رو و خودت رو اون جوری دیدی که هستی، حالا اگر زن جوهی بیاد شکل عوض کنه، بره قاطی زنها خودش رو بپوشونه. گفتیم این زن نشانه اون نفس، اون خواسته هاست. این خواسته ها اگر یک بار اومده تو رو یه جور فریب داده، یک جاهایی وارد شدی که نباید وارد می شدی، الان اومده رفته یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفته، داری با یه شکل دیگه‌ای گول می‌خوری، فریب می‌خوری. خودشناسی همینه و همینه، نسخه نیست، فقط دقت می‌خواد. برای ما اون قسمتی که مشکل ترک عادته، شما اگه به آدمی که معتاد ببینه اعتیاد خودش رو، ببینه خودش رو که معتاده، به اون معنی که باید ببینه، خیلی عمل کردش متفاوت میشه. مشکل ما سر اینه که با همینی که هستیم خیلی شادیم. یه صحبتی رو میکرد که از مادر بنده زاده شدیم، در طفلی به اسیری رفتید، نمیبینید خودتون رو. مسئله سر اینه که همش غرق این صندوقایید، بعدم انقدر تو این جنگ و گریزا بودین که میگه آقا من که خسته شدم، سر از هیچ چی در نیاوردم، ولش کن، حرف مفت زیاد میزنن. به اینجا کار میرسه. ولی زمانی که با آرامش خودتو دوست داشتی، وقتی که با آرامش دیدی که آقا من در زمینه بیزینس توانایی ندارم، اون قدرت رو ندارم، نمیری اون سم چه میدونم یه خورده پولی که پس انداز کردی که ثمره زندگیت بدیه دادم برات بخورن به اسم بیزینس. خیلی سادش اینه. آقا من بیزینسمن نیستم، اینو قبول دارم، میبینم خودم رو، دیدم خودم رو. خیلی ساده داستان. در نظر داشته باشید دیدن مساوی با عمل کردنه. شما وقتی که میبینید عمل میکنید. مشکل ما اونجاییه که خودمون رو نمیبینیم. اون ترسیمهایی رو که من جلسه گذشته صحبت میکردم، ما اون ترسیمها رو میبینیم و خیال میکنیم ما واقعا اون ترسیمهاییم. به همین خاطره که زن جوهی با جوهی هر دفعه به یه شکلی میان و ما رو یه جور فریب میدن، بازم ما فریب میخوریم، بازم ما فریب میخوریم. ولی وقتی که شما قاضیتون به هوشیاری میرسه، هوشیاری یعنی چی؟ یعنی اینکه درخت حسادت در من هست، این درخت حسادت داره رشد میکنه، من دارم میبینمش. اولا این رو داشته باشید از عرفان، وقتی که میبینید جلوی رشد این قالب ها رو خیلی میگیره، نمیذاره شاخ و برگ و ریشه داشته باشه، چون دارید میبینیدش. و در این حال این رو در نظر داشته باشید که خیلی جاها عمل میکنید، میگه این بر میدونی بر اساس حسادت بوده، همین رو بدون نتیجه در خودت ببین. همین فقط تنها چیزی که تو به عنوان اراده لازم داری تو این داستانها اینه که خودت رو دست از این عادتهات برداری. یکی صحبتی میکردیم جلسات قبل که من مشکل اصلیم دست برداشتن از عادتهامه. من میخوام چیپسمو بخورم، ودکامو بخورم، سیگارمو بکشم، پای تلویزیونم باشم، هر اکتیویتی هم نداشته باشم، فشار خونم نگیرم. نمیشه. آخه شدنی نیست همچون چیزی. توی این صندوق ها زندگی کردن شما روی آزادی رو نخواهید دید. آزادی رو نخواهید دید و هیچ موقع فریب این حرفایی رو که میزند نخورید که آقا نگاه کن الان این همه ما میدونم از خدا همه رو ترسوندیم، سنگ رو سنگ بند نمیشه، حالا وای به حال این که به خدا هم اعتقاد نداشت. ابدا همچون چیزی نیست. خیلی جوامع بشری در صلح زندگی کردن که اصلا خداشناس نبود، بت پرست هم نبودن. ابدا همچون چیزی نیست. انسان وقتی که به آزادی میرسه، در آزادی راحت تر زندگی میکنه، در آگاهی راحت تر زندگی میکنه تا با یک چیزهایی که فقط فریب و موهومه. من اصلا نمیدونم مفهوم این چیه، فقط باید در خلاف طبیعتم برم دیگه. حالا ببینیم بقیهش خودش چی راجع به این صحبتهایی که کرد میگه. تا اینجا خوندیم که نوبت من رفت امسال، آن قمار با دگر کس باز، دست از من بدار. گفت دست سر من بردار. به فکر داره میگه، میگه من دیگه دارم مشاهده میکنم، تو قبلا این کارا رو من کرده بودی، الان که داری میری تو لایه های پایینی که شناختنت مشکله، من تو رو شناختم، دارم میبینمت، نرو تو لایه های پیچ در پیچ خودتو قایم کن. فکر نکنید تواضع‌های ما خیلی بهتر از اون حسادت‌های ماست، به مراتب بدتر از حسادته. فکر نکنید فروتنی‌ها، گشاده دستی‌ها، خیری‌هایی که داریم از جاه طلبی بهتره، ابدا به مراتب بدتر از ایناست. برای اینکه اینها رفتن اون تو خودشونو پنهان کردن، و به اسم این چیزها دارن میان بالا. همه اینها رو ما به حس المجموع اونجوری ببینیم که هستیم، فقط همین، ببینیم خودمون رو، بعد زندگی رو تجربه کنیم، بعد زندگی رو تجربه کنیم، ببینیم چه تجربه‌ای برامون پیش میاد. به هر حال اون حس قضاوت ما، تمیز صحیح ما، داره به ذهن، به فکر ما میگه که ببین با من بازی نکن دیگه، من میدونم این خیری در دلش چه حسادتی نهفته است، مثلا من این قالب ها رو دارم میبینم، چون خودم رو اونجوری میبینم که هستم. برحال از شش و از پنج عارف گشت فرد، محترز گشت است زین شش پنج نرد. اگر شما به اصطلاح از این بازی که باهاتون میکنه، تمام این صحبتایی که کردم، این بازی هایی که براتون اتفاق میفته، تمام این صحبتایی رو من کردم تو این یه بیت داره بیان میکنه که اگر شما متوجه این موضوع بشید، به آگاهی برسید، متوجه شید که همش یک بازی داره با شما میشه، این بازی رو فهمیدید، اتفاقی که براتون میفته دیگه تو دام این بازی 6 و 5 نمیافتید، تو این بازی 6 و 5 نمیافتید، چون آگاهید. آگاهی یعنی اینکه، باز هم تکرار میکنم، خودتون رو اون جوری ببینید که هستید، با تمام صفات هایی که بهتون میگن اینا بده، خودتون رو دوست داشته باشید، به خودتون احساس گناه و نفرت و جنگ درونی ندید. عرض کردم قبل از بریک، یک سال با خودتون صلح کنید. آقا من جاه طلبم، جاه طلبم، هر کی منو میخواد همینجور بخواد، من اینم. ببینید، نه اینکه به بیخیالی بسپریدش، نه به قد بودن بسپریدش، نه اینکه یه شکل دیگه ای در نفس بهش بدید، ببینیدش. دیدن یعنی اینکه وقتی که دوستش داری میاد بالا. دوست داشتن به معنی افتادن در دامش نیست، من اگر به طور واقعی درمه، نه اینکه دیگران دارن بهم زخم زبون میزنن. ببینیدش، بعد ببینید چه اتفاقی میفته براتون، امتحان کنید. این همه با خودتون جنگیدید، سعی کردید آدم خوبه باشید، بعد از این سعی کنید اونی باشید که هستید، بعد احتمال کن قوت جانت ببین. خیلی سر این موضوع با هم صحبت کردیم. به هر حال رست او از پنج حس و شش جهت، از ورای آن همه کرد آگهت. زمانی که این حس تمیز شما به این صحبتی که ما کردیم، این تمیز، این تشخیص، به این حالتی میرسه که توانایی دیدن خودش رو داره، خودش رو میبینه بدون این قالب‌های فکری، بدون این خوب و بدی‌ها، اتفاقی که میفته از پنج حس، حس بینایی، شنوایی، لامسی، این پنج حسی که داریم و شش جهتی که داریم، بالا و پایین و شمال و جنوب و شرق و غرب و این شش جهتی که داریم، از این شش جهت میگذرید، میرید به ورای چیزی میرسید، اون موقع میاد و از خیلی چیزا آگاهت میکنه، از خیلی چیزا آگاهت میکنه. ببینید، شما زمانی که زمان رو مکانی نبینید، به حرفم دقت کنید، زمان رو مکانی نبینید، ما زمان رو مکانی میبینید. ببینید، من از اینجا شروع میکنم، از این خیابون میرم به اون خیابون، این یه مکانیه دارم میرم، زمان رو هم من همینجور میبینم. عمده ترین خطایی که در ذهن به وجود میاد اینه که زمان رو به صورت مکان میبینه، از یه جایی شروع میکنه به یه جایی میرسه، در صورتی که زمان هر لحظه در حال تغییره. زمان یک چیزی نیستش که وقتی که گذشت فقط تو حافظت زنده است، برات اتفاقی میفته که حس دیگه ای میگیری، یک توانایی درت زنده میشه. خیلی مهمه، باز میگم، مولانا حرفی که میزنه میگه من اینا رو تجربه کردم، به همین سادگی هم دارم راهش رو بهت میگم. اگر نمیدونی مسئله خودته. حالا باز دوباره من برم دنبال این راه بیفتم که مثلا میگم از یه چای خودم رو آویزون کنم و 10 سال غذا نخورم و یه بادوم بخورم و نمیدونم این کارا رو بکنم، به همین این سادگی فقط از عادت ترک کن. تو فقط خودتو اونجوری که باید ببینی ببین، کارت به چیز دیگه ای نباشه. وقتی که دیدی، از این شش جهت میگذری، یعنی دیگه زمان رو به صورت مکان نمیبینی، یک توانایی درت ایجاد میشه، یک نوع فانکشن مثل همون اون زمینی رو که آیش میذاشتن قوت میگرفت، حالا سال بعد میبادن روش تخم میکاشتن، تخم رو خیلی بهره بیشتری میداد، میبینی ذهنت و درونت یک فانکشن هایی داره میکنه که تا الان برات ملموس نبوده، نه اینکه درت نبوده، متوجهش نمیشدی به خاطر اینکه فریب میخوردی. حالا چه اتفاقی برات میفته؟ شد اشاراتش اشارات ازل، جاوز الاوهام تر را بعتزل. این قسمت عربی نه حدیثه، تا اونجا که البته سواد من اجازه میده، نه قرآن که نیست و حدیثی هم نیستش، این یک شعر عربیه. حالا اگر جایی هم از امامی پیغمبری نقل شده من اطلاع ندارم. اشاراتش میشه اشارات ازل، یعنی ازل جایی که به اصطلاح شروعیه که شروع نداره دیگه، از ازل شروع میشه به ابد میره، بی شروع و بی پایانه. یعنی شما در حقیقت زمان رو دیگه مکانی نمیبینید، زمان مکانی نیست، زمان در هر لحظه داره عوض میشه و شما این درک رو پیدا میکنید. حالا جاوز الاوهام یعنی اوهام شما، دلوژن شما به قول اینها، میره به یک حدی میرسه که خیلی اکسید میکنه، خیلی میره بالا. همین شرایطی که ما الان هستیم، در شرایطی که دلوژن برای ما، اوهام برای ما در اون حد اعلاشه، یک مرتبه میاد پایین و عزل میشه، دوباره میشینه. این معنی این شعر عربیه. شما در حقیقت اتفاقی که براتون میفته وقوف پیدا میکنید بر اوهام، بر خیلی چیزایی که اوهامه، دلوژنه، واقعیت نیست، اوهامه. وقتی که این حالتهایی که ما الان داریم، این اوهامات پدر ما رو درآورده، هی داریم تلاش میکنیم این ور اون ور، وقتی که خودت رو دیدی، وقتی که این نصیحتایی رو که این کردی یا راه حلایی که داد، هر چی اسمش رو می‌خوایم بذاریم، روی اینها دقت کردی، یک دفعه اوهام برات میاد پایین، اوهام برات خیلی شدید میاد پایین. و حذف اوهام بزرگترین مسئله است. ببینید این موضوعی رو که اینجا داره مولانا میگه، چون بحثای ما اصلا بحثای مذهبی نیست، فقط من میخوام بگم که اینها خارج از دین نیست، اینها خارج از مذهب نیست به اون صورتهایی که برای ما خیلی جاها مطرح کردن. ببین الان همین شعر رو داشته باشین، جا وزل اوهام تر را وعتزل، اینو داره میگه. شما یه فردی به نام کمیل ابن زیاد رو حتما همتون اسمشو شنیدید، همون کسی که دعای کمیلو میخونن شبای جمعه، که این دعا از حضرت علیه و و و و. همین فرد از حضرت علی سوال میکنه، میگه راه رهایی چیه؟ چه کنم که رهاشم؟ میگه محو الموهوم، موهوم رو محو کن، از اوهام بیا بیرون. تنها مسئله‌ای که هستش از اوهام بیایم بیرون، نه اینکه شکل صندوق برای ما بگیره. به هر حال زین چه شش گوشه گر نبود برون، چون برارد یوسفی را از درون. اگر شما از این دایمنشن ها، از این چاه بودها نیایید بیرون، از این شش جهت نیایید بیرون، چون میگم شمال جنوب شرق غرب بالا پایین، به این گفتن شش جهت، این شش جهتی که شما دارید نیایید بیرون، چجور میتونید یوسف رو بیارید بیرون؟ یوسف در حقیقت در تمام عرفان ما که اینها قویان میگن که این مسئله که در یوسف قرآن اومده، داستان حضرت یوسف، اینو حالا معتقدن که در خیلی جاها اشاره میکنن که اصلا چون داستانای وجود نداشته، اینا فقط مسئله نماد و سیمبولی بوده که به ما گفتن. یوسف در حقیقت اون درون، اون معصومیت پاک شما به زیبایی یوسفه، اونقدر اون معصومیت درونتون، اون ذهنی که آلوده به این پالاینده های بیرونی نیست، به همین این پاکی حضرت یوسف و زیبایی حضرت یوسفه. واردی بالای چرخ بی ستون، جسم او چون دلو در چه چاره کن. داره اشاره میکنه به سوره یوسف آیه 19 اگر درست یادم مونده باشه، زمانی که حضرت یوسف تو چاه بود، این کاروانی ها اومدن سطل رو انداختن و اینو کشیدن بالا و یوسف اومد بالا. این داره تشبیه میکنه که شما در نظر داشته باشید اون یوسف درون شما تو این چاهه و اون مهم اینه که اون یوسف بیاد بیرون. اگر اون یوسف بیاد بیرون، در حقیقت خیلی چیزها عوض میشه. همون توانایی که من همیشه تو این جلسات در رابطه با مسئله عرفان با شما کردم که خیلی بیشتر از این حرفا میارزی، خیلی زیاد میارزی، اونقدر ارزش داری که نمیدونی چقدر ارزش داری. اون همون یوسف هستش.